اعتماد کرد و سند رو هم نیازی نیست که ما ببینیم، اما خب سند هم خوبه. حدیث قدسی است، قال الله عز و جل قسمت فاتحه الکتاب بینی و بین عبدی. سوره فاتحه الکتاب رو من تقسیم کردم به دو قسمت، یک قسمت برای خودم و یک قسمت هم برای بنده‌ای که در نماز این سوره رو میخونه. فنصف حالی و نصف حال عبد و لعبدی ما سأل. احتیاج به ترجمه نداره، من میخونم، اگر جایی لازم بود بفرمایید. اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله جل جلاله بدع عبدی بسمی و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله. حالا دقت بفرمایید روایت رو که میخونیم، بعد شما آخرش بفرمایید این تقسیم به دو قسمت تا کجاست، اون نصفی که مربوط به خداونده کجاست و اون نصفی که مربوط به بنده خداست کجاست، چون در روایت تصریح نشده ولی استفاده میشه. دوباره میخونم، قال الله عز و جل قسمت فاتحه الکتاب بینی و بین عبدی و نصف حالی و نصف حال عبدی ولی عبدی ما سأل. حالا از اینجا شروع میشه در واقع قسمت اصلی روایت. اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله عز و جل، قال الله جل جلاله بدع عبدی بسمی و حق علیه ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله. این در مورد بسم الله. فاذا قال الحمد لله رب العالمین، قال الله جل جلاله حمدنی عبدی و علم ان النعم التي له من عندي و علم ان النعم التي له من عندي و ان البلايا التي دفعت عنه بتطولي. تطول یعنی بخشش و رحمت. اشهدكم، خداوند متعال به شهادت میگیره لابد فرشتگان رو، اشهدكم انی اضیف له الى نعم الدنیا نعم الاخره و ادفع عنه بلای الاخره کما دفعت عنه بلای الدنیا. این هم جواب الحمدلله رب العالمین از جانب خدا. و اذا قال الرحمن الرحیم، یعنی اذا قال العبد الرحمن الرحیم، قال الله جل جلاله شهد لی عبدی انی الرحمن الرحیم اشهدکم لأوفرن من رحمتی حبه ولأجزلن من عطائی نصیبه. اوفرن از توفیره دیگه، یعنی فراوان میکنم رحمتم و جزیل هم اجزلن و اجزلن من عطائی یعنی اجر جزیل، عطا جزیل و کامل بهش میدم و نصیب او رو هرچه بیشتر میکنم. اینم مال الرحمن رو. فاذا قال، یعنی قال العبد مالک یوم الدین، حالا همینطور داره سوره حمد رو در نماز میخون، وقتی که میگه مالک یوم الدین، قال الله تعالی اشهدکم کما اعترف به انی انل مالک یوم الدین یا انل مالک یوم الدین لأسهلن. خداوند میگه من شما رو به شهادت میگیرم که در برابر این جمله سهل میکنم، لأسهلن یوم الحساب حسابه ولأتقبلن حسناته ولأتجاوزن عن سیئاته. حسابش رو سهل میکنم، حسناتش رو قبول میکنم، از سیئاتش میگذرم. فاذا قال ایاک نعبدو قال الله عز و جل صدق عبدی ایایه یعبد، تصدیق میکنه خداوند بنده من راست گفت، من رو گفت، من خدا رو عبادت میکنم، ایایه یعبد مرا عبادت میکنه. اشهدکم لأثیبنه علی عبادته ثوابا یغبطه کل من خالفه فی عبادته لی، شاهد باشید که اونچنان ثوابی بر عبادت او میدم به خاطر عبادتش که قبطه خواهند خورد تمام اون کسانی که در این عبادت با او مخالفت کردند. فاذا قال و ایاک نستعین قال الله تعالی بی استعان عبدی و الیه التجع اشهدکم لعویننه علی امره، خداوند اینجور با نون تأکید ثقیله با تأکیدهای متعدد میفرماید شاهد باشید که من او رو اعانت میکنم. ولعغیفنه فی شدائل، در تمام سختی ها او رو پناه میده. ولآخذنه، ببینید همه اینا نون تأکید ثقیله داره و همشون لام قسم داره، لأغیثنه لأعیننه لآخذنه بیدهی یوم نوائبه، در تمام روزهای سخت. فإذا قال اهدنا الصراط المستقیم الى آخر السوره قال الله عز وجل هذا لعبدی و لعبدی ما سأل و قد استجبت لعبدی و اعطیته ما عمل و آمنته مما منه و جل. خب بفرمایید حالا دو قسمت چی شد؟ تا کجا شد قسمت خدا؟ کجا قسمت بنده؟
تا همین یا که نستنیم برای خدا،
بله،
از این به بعدش مورد بنده است.
احسن. فیدا قال اهدنا الصراط المستقیم الى آخر سوره، اینجا در واقع اون مرزه، تا اینجا اون مطلب مربوط به بند درس کنم که مطلبی است که مربوط به بنده است، یعنی از زبان بنده خدا نقل میکنه و از اینجا به بعدش مربوط به ارزم به حضورتون که خداوند متعال، یعنی دعاست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقول این قسمت هم توجه فرمایید که مرحوم علامه میفرماید که بعد از اینکه ذکر میکنه که روا قریبا من از صدوق فی العلل عن الرضا، مثل همین روایت رو نقل کرده و روایت رو کماترا، اینجا مهمه، از روایت رو کماترا تفسر سوره الفاتحه فی الصلاه، یه تفسیر مختصری است از سوره فاتحه در نماز. فهیه تؤید ما مر مرارا ان سوره کلام له سبحانه به نیابته ان عبده، ایشون میگه ما این رو مکرر گفتیم، حالا ما تفسیر سوره حمد رو نخوندیم، برای ما مکرر گفتیم که در حقیقت این سوره فاتحه الکتاب که خلاصه قرآنه، حالا بعدیشون هم توضیحاتشو میدن، این کلام خداونده اما به نیابت از بنده اش. فی ما یذکره فی مقام العباده، محتوای این سوره هم محتوای عبادته و اظهار العبودیه من الثناء للرب و اظهار عبادته. فهیه سوره موضوعه للعباده، موضوع این سوره وضع شده این سوره برای عبادت، لذا در نماز خونده میشه. بعدشون میفهمند و لیس فی القرآن سوره تناظرها فی شأنها، هیچ سوره از سوره های قرآن متناظر و هم وزن این سوره نیست. بعد توضیح میدن که معنی این چیه، یعنی چی که این سوره فاتحه برابری میکنه با کل قرآن، اولا و ثانیا و ثالثا بله در سه بخش این رو توضیح میدن که دیگه این رو نمیخونم، خودتون مطالعه بفرمایید که در سال سشش میشون میفرماید انها مشتملتون على جمیع المعارف القرآنیه على ایجازها و اختصارها. تمام معارف قرآن رو خداوند در این سوره قرار داره. فإن القرآن على سعته العجيبه في معارفه الاصيله وما يتفرع عليها من الفروع من اخلاق واحكام في العبادات والمعاملات والسياسات والاجتماعيات ووعد ووعيد وقصص وعبر يرجع جمل بياناتها الى التوحيد والنبوه والمعاد وفروعاتها والى هدايه العباد الى ما يصلح به اولاهم و اقباهم صلاح دنیا و آخرت. و هذه السوره كما هو واضحون تشتمل على جميعها في اوجز لفظ و اوضح معنا. در پایان این قسمت یعنی تفسیر سوره فاتحه، خب مرحوم علامه یک اشراف و اطلاع خوبی از سایر ادیان و مذاهب هم دارن. یه مقایسه جالبی میکنن با نماز مسیحی ها، این رو هم توجه بفرمایید، جالب هست. البته به این عبارت میفرمان ایشون و علیک ان تقیس ما یتجلا لک من جمال هذه السوره التي وضع الله سبحانه في صلاه المسلمين، سوره ای که خداوند در نماز مسلمان ها قرار داده، مقایسه کنید به ما یزه هن نصارا فی صلات هم من الکلام الموجود فی انجیل متا. از انجیل متا نماز مسیحی ها رو و دعایی یا سوره ای رو که در نماز قرائت میکنن ترجمه عربی رو ایشون اینطور آوردن که اونها اینطور میگن در نمازشون. حالا این رو عرض میکنم، بعد یک قصه هم در این زمینه من اضافه میکنم. میگم مسیحی ها اینجور میگن در نمازشون ابانا.
نماز واجب دارن؟
بله نماز دارن، روزه دارن، دعا دارن، دارن من چیزها رو، منتها حالا تحریف شده دیگه. به خدا میگن پدر دیگه، ابانا الذی فی السماوات، ای خدایی که در آسمان هستی. لیتقدس اسمک لیأت ملکوتک لتکن مشیتو کما فی السما کذالک علی الارض. خب اینا در واقع حمد و ثنا و اینهاست. بعد حالا اصل این نمازشون اینه، خبزنا کفافنا، نان ما کفاف ماست. اعتنا الیوم واغفر لنا ذنوبنا کما نغفر نحن ایذن للمذنبین الینا. حالا این جمله رو توجه بفرمایید، این معنیش رو چی میکنید شما؟ ولا تدخلنا فی تجربته، البته ترجمه عربیه، ولا تدخلنا فی تجربته ولکن نجنا من الشریر. شریر همون ترجمه شیطانه. آخر دعاشون اینه، لا تدخلنا فی تجربته ولکن نجنا من الشریر، آمین. لا تدخلنا فی تجربه یعنی چی؟ چی میفهمین شما؟ بله امتحانه. چرا احسنتم، خیلی خوب تجربه. لا تدخلنا فی تجربه دعاشون اینه که خدایا ما رو امتحان نکن، نمیگن ما رو از امتحان موفق بیرون بیارن، میگن امتحان نکن و ما رو از شیطان نجات. بعد ایشون میفهمن تأمل فی المعان التي تفیدها الفاظ هذه الجمل به عنوان انها معارف سماوی. مقایسه کنید بین این معارف و معارف قرآن، اونها هم به عنوان معارف آسمانی اینها رو میبینن. و ما یشتمل علیه من الادب العبودی. بعد خودشون شرط دادن اولا ثانیا مقایسه کردن که خودتون ملاحظه میفرمایید. بعد یه چیزی رو از گوستاو لوون نقل میکنن، ثم مغو العجب به ما ذکره بعض المستشرقین، که در پاورقی نوشتن القسیس الفاضل گوستاو لوون فی تاریخ تمدن الاسلام. قسیس یعنی کشیش دیگه، آدم فاضلیست، درسته. گوستاو لوون ما وقتی بچه بودیم با مرحوم ابوی میرفتیم کتابخونه، میرفتیم کتابخونه مدرسه فیضیه، بعد به اون کتابدار ابوی ما میگفت یه کتاب عکسدار بده به این که ما مطالعه میکنیم سرگرم بشه. خب کتاب عکسدار نبود که تو مدرسه فیضیه، تنها کتابی که بود این تمدن اسلام و عرب بود، یه کتابی یه دو برابر المنجه تقریبا. بله این کتاب رو میدادن به ما، عکس داشت، این عکس مسجدا رو داشت و عکس شهرهای اسلامی و اینها، ما با اون سرگرم میشیم تعبوی مطالعه بود. حالا اینجا از اون نقل میکنم که این آقای گوستاو لوبون در در تاریخ تمدن اسلام و عرب اینجور میگه: العجب من ما ذکره گوستاو لوبون من علماء العرب و تبعه بعض المنتهلین، متاسفانه بعضی از مسلمان ها هم از او تبعیت کردن. چی گفته اون؟ مطلبش رو دقت بفرمایید، مطلب نادرستی نیست ولی ناقصه. میگه ان الاسلام لا یربو علی غیره من المعارف، معارف اسلام هم چیزی غیر از معارف مسیحیت، همین معارف مسیحیت نیست، توحید نبوت معاد امثال این هاست. بله حالا غیر از تسلیل شما استثنا کن، فان جمیع شرائع الله، اونا قبول ندارن البته که مشرکن ها، تسلیس رو هم یه جوری توجیه میکنن. بله قرینه بر این مطلب اینه، میگه فان جمیع شرائع الله تدعو الى توحید، همه شرائع الهی بر اساس توحید، دعوت به توحید و تصفیه نفوس بالخلق الفاضل والعمل الصالح. آدم منصفی است گوستاو لوبون، لذا تمدن اسلام و عرب رو گفت. منتها خب اسلام رو نشناختن، فقط میگه که بله اسلام یه برتری داره و انما تتفاضل الادیان، فقط اسلام برتری پیدا میکنه، تفاضل پیدا میکنه نسبت به ادیان دیگر، فی عراقت ثمرات هل اجتماعیه، در ریشه دار بودن اون بهره هایی که در مورد مسائل اجتماعی داره. مسائل اجتماعی است که اسلام رو از ادیان دیگر ممتاز میکنه، که خب این البته یه اعتراف هم هست به کامل تر بودن اسلام. ولی خب روشنه که مرحوم علامه میخوان بفرمان در معارف هم کاملا معارف اسلام خیلی عالی تر و بلندتر هست نسبت به معارف ادیان. عراقه از عرق دیگه، یعنی ریشه داری. خب انشاءالله عزیزان همینطور که ما میریم جلو، ما حالا نمیخوایم اینجا عبارات رو برای شما بخونیم، ولی فراموش نکنید یکی از اهداف این درس این است که شما بتوانید المیزان رو هم خوب مطلبش رو بفهمید و هم انشاءالله بعد از تمام شدن این دوره بتوانید تدریس کنید. خواهش میکنم.
حالا نقشش میشه کامل بباشید، نقشش چیه دقیقا؟
چیه؟
نواقص اینو میشه بگید؟
نواقص
جمله ای که شما فرمودن
آقای گوستاو لوبون، عرض کردم او میگه که میخواد اینجوری بگه، بگه شما ببینید اون چی که در اسلام هست در مسیحیت هم هست، توحید نبوت معاد اینا مشترک بین همه ادیان. عرض کردم این حرف حرف خیلی بیجا و بی ربطی نیست، اما گفت که عرض کردم چیه اون شعر خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزند اما این کجا و اون کجا. مرحوم علامه میخواد بفرمد فاصله زیادی است بین معارف همین توحید و نبوت و خب ملاحظه میفرمد اون متنی که از مسیحیته خیلی متن ساده و سطح پایینی است، مسئله نان است و مسئله پدر است و مسئله ارزم به حضورتون که مغفرت و بخشش و اینها، از اینها فراتر نیست. اما سوره حمد رو شما مقایسه کنید ببینید خلاصه ایست از همه معارف الهی و معارف قرآن. اما اون قصه ای که براتون نقل بکنم، یه خانومی هست از دنیا رفت به نام خانوم ماری شیمل، ماری همون مریمه دیگه، دیگه آقایون باید انشالله در برنامه هاشون از این مسائل هم مطلع باشن و استفاده کنن. شما که الحمدلله اهل تبلیغ هم هستید، مثل ما تنبل نیست. برای خود من خیلی جالب بود وقتی این مطلب رو خوندم. این خانم صحیفه سجادیه رو به زبان آلمانی ترجمه کرد. بعد توی مقدمش یه مطلب جالبی نقل میکنه که مربوط میشه به این مقایسه متون دینی و معارف اسلام با به خصوص مسیحیه. میگه وقتی من داشتم صحیفه رو ترجمه میکردم، مادرم در بیمارستان بستری بود و من هم برای پرستاری از مادرم توی بیمارستان کنار تختش همونجا می نشست. بعد دیدم خب بیکارم اونجا، گفتم خب این ترجمه ها رو ببرم اونجا پاکنویس کنم. وقتی که مشغول پاکنویس کردن ترجمه های صحیفه بودم، یک خانم مسیحی که کنار تخت مادر من، اون هم بیمار بود، از من سوال کرد، گفت چه می کنی؟ مشغول چه کاری هستی؟ دیدم چی بگم که این متوجه بشه؟ گفتم دارم دعاهای مسلمان‌ها رو ترجمه میکنم. خب اونا دعا رو میفهمن و دعا هم خیلی دارن، یعنی در مسیحیت دعاهای خیلی زیادی هست و مناسکی هست، دعا میخونن توی کلیسا هنگام نمازشون. میگفت این خانم که مسیحی متعصبی بود، اخمشو تو هم کرد و گفت مگه ما خودمون دعا نداریم که تو دعای مسلمان‌ها رو داری ترجمه میکنی؟ که من دیدم چی بهش بگم، تو بیمارستان و وضع مریضی و اینا هیچی نگفتم. ولی بعد که ترجمه این تمام شد، یک نسخه رو براش به عنوان هدیه فرستادم. گفتم شما اون روز گفتی که چی ترجمه میکنی، من اینا رو ترجمه کردم، حالا به عنوان یه هدیه از من قبول کن. چیزی نگذشت یک پیامی برای من فرستاد و تشکر کرد و گفت که از روزی که تو این نوشته ها رو برای من فرستادی، دیگه من هر روز دعای مسلمان ها رو میخونم، دعای مسیحی ها رو نمیخونم. حالا واقعا عزیزان، یکی از گنجینه های عظیمی که به خصوص ما شیعه ها از معارف داریم و قدرش رو نمیدونیم، این دعا هاست. من میگم اگه ما قرآن را هم نداشتیم، همین دعاها برای حقانیت اسلام و به خصوص مذهب تشیع کافی بود. کسی این مطلب رو میفهمه که با معارف ادیان دیگه آشنا باشه و بتوانه مقایسه کنه. واقعا دعای کمیل از نظر متن محتوا بی‌نظیر بدون شک. و از جمله صحیفه سجادیه که من همیشه میگم متاسفانه در بین ما طلبه ها هم غریبه، دعاهای صحیفه سجادیه واقعا امام سجاد در اون شرایط اختناق اینها رو به عنوان در واقع یک کتاب تربیتی، کتاب کادرسازی میتونیم بگیم، که همین ها بودن که بعد تربیت شدن تونستن اسلام رو و معارف تشیع رو حفظ بکنم. این هم حالا این قصه خانم مترجم صحیفه سجادیه. و واقعا تمام بدون استثناء میشه گفت تمام محققین منصف غربی به این حقیقت اعتراف میکنن، مخصوصا در آثار و تحقیقاتش. خب صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل.
همونطور که عرض کردم در سوره بقره، صرف نظر از بسم الله الرحمن الرحیم که قرار شد ما واردش نشیم و خب دوستان الحمدلله آشنا هستید، در بحث‌های دیگه‌تون دیدید و روایاتی هم که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم هست حتما ملاحظه فرمودید. طبق قرار ما از حروف مقطعه از اول سوره بقره بحثمون رو شروع میکنیم. در جلسه قبل خدمتون عرض کردم که در مورد حروف مقطعه مرحوم علامه طباطبایی در سوره بقره بحث نکردم، با اینکه علی القاعده میبایست اولین سوره‌ای که حروف مقطعه داره سوره بقره است. میباید اینجا بحث کنم. ولی بحث نکردن. در کجا بحث کردن؟ در سوره شورا بحث کردن. تقریبا در جلد 18 19 المیزان این بحث رو کردن. در اونجا هم میشه گفت ایشون به یک جنبندی مشخصی نرسید. من خلاصش رو عرض میکنم خدمتتون، بعد انشاءالله خودتون ملاحظه بفرمایید. در اونجا ایشون به نقل از تفسیر مجمع البیان 11 تا قول رو نقل میکنم. الان عزیزانی که دارن متن چیز رو هم من آوردم اینجا، حالا بد نیست اینجا مقدمتا عرض بکنم که سبک تفسیر مجمع البیان هم که میدونید از تفسیرهای منبع ماست و لازم هست واقعا کسی به خصوص رشتش تفسیره حتما یک دوره مجمع البیان رو ببینه. تفسیر مجمع البیان منهجش و روش تفسیریش اینه: اول یه بحث داره، بعد از اینکه آیات رو ذکر میکنه القراءه، قراءت‌های مختلف رو ذکر میکنه، بعد الحجه یه بحثی داره، معمولا الحجه. الحجه هم بیشتر نقل قول از مفسرین صدر اسلام هست و معنی اون آیات از روایات و اینها تحت عنوان الحجه. و بعد از این دو قسمت میرسه به المعنا، بخش سوم قبل از تفسیر المعناست. المعنا هم تقریبا کار لغتنامه رو میکنه، هر کدوم از به اصطلاح کلمات یا لغاتی که در اون بخش از آیات آمده اینها رو با استفاده از منابع لغوی بیان میکنه. و بعد از اینها هست که وارد بحث تفسیر میشه و در اینجا هم همین کار رو کرده. همین حروف مقطعه رو هم اول تو بخش روایات شروع کرده، روایاتی که در مورد حروف مقطعه هست و اقوالی که در این زمینه هست به نقل قول از مفسرین. مثلا میگه قال عطا هی حروف مقطعه آتیتون آتیه من حوادث آتیه، ببخشید یه حروف مقطعه من حوادث آتیه. یکی از قولها اینه که این حروف مقطعه اشاره است به حوادث آینده. فلها من حرب مثلا نقل میکنه، ها حامیم رو، حامیم این سینقا، میگه فلها من حرب، والمیم من تحویل ملک، والعین من عدو مقهور، والسین من الاستئصال استیصال به سنین که سنی یوسف اون سالهای قحطی، و القاف من قدرت الله فی ملوک الارض، و سایر الاقوال فی ذلک مذکورتون فی اول البقره. اینجا فقط همین اندازه ایشون اشاره میکنه، میفرماید سایر اقوال درباره حروف مقطع رو ما در سوره بقره، درست برعکس تفسیر المیزان ایشون میگه در سوره بقره. حالا من خلاصه اون اقوالی رو که در سوره بقره ایشون گفته و مرحوم علامه هم از ایشون نقل میکنن در اول سوره شورا خدمت شما عرض میکنم. قول اول این است که این حروف مقطعه از متشابهات و به تصریح آیه هفتم از سوره آل عمران لا یعلم تأویله الا الله، البته بر راسخون فی العلم رو داره، حالا بنابر این که واو رو استیناف بگیریم یا واو عطف بگیریم، حالا نمیخوایم وارد تفسیرش بشیم. بعضیا گفتن عطف به الله لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، بعضیا نه گفتن واو استیناف و راسخون فی العلم مربوط به جمله بعده و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، نه اینکه راسخون در علم هم اینها رو میدونن. این یک قول. قول دوم این است که این حروف مقطعه اسم اون سوره است که در اولش آمده. اینم یک قول. حالا میگیم ایشون تحلیلش در مورد این اقوال چی هست. سوم این حروف اسمایی است برای مجموعه قرآن. این هم یک قوله که مرحوم طبرسی در مجموع البیان نقل کرد. قول چهارم میفرماید که این حروف مقطعه اسماء الله، اسماء الهی است، دلالت میکنه بر اسماء الهی. بعد ذکر میکنن الف لام میم انا الله اعلم، الف لام را انا الله اعلم و ارا، و بعد خود مرحوم علامه هم میفهمن که اینا لزوماً از اول این حروف مقطعه گرفته نشده، گاهی از وسطش گرفته شده، گاهی هم از آخرش. الف لام میم صاد باز میگن انا الله اعلم و افصل. کاف های یا عین صاد باز میگن اشاره به اسماء الله هست، یعنی کافی، کاف، هادی یا حکیم. عرض کنم که ها کافی، هادی، حکیم. حکیم در واقع هیچ حرفی از ها های قدی در اینجا نیست، ولی گفتن علیم، عین و صادق، صاد. و این از ابن عباس نقل شده، روایت هم داره که کاف های عین صاد از اشاره به این اسماء الهی است. اینم قول چهارم. قول پنجم که باز روایت داره در معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام، این است که این حروف اشاره است به اسم اعظم الهی. اسم اعظم الهی حالا بنابر اون قولی که از حروف تشکیل شده، مرحوم علامه طباطبایی میفهمن اصلا اسم اعظم حرف نیست. این که گفته میشه اسم اعظم، اسم اعظم یه حقیقت عینی است، خارجی است، نه اینکه از حروف تشکیل شده باشه. به هر حال اینم یه قوله که اسم اعظم از ترکیب این حروف اسم اعظم درست میشه. بعد مثال میزنن، میگن مثلا کلمه الرحمن که از الف لام را ها میم و نون تشکیل شده. الرحمن، الف لام را، ها میم و نون، و همه اینا حروف مقطعه. بعد میگن که کسی که اگر بتوانه این حروف رو درست ترکیب بکنه اسم اعظم رو میتوانه استخراج کنه. این قول پنج. قول ششم گفتن اینها سوگنده، قسمهای الهیست، سوگنده به این حروف. سوگنده به چی؟ گفتن الف لام میم، یعنی سوگنده به این حروف که این قرآن کلام خداست. این هم یه قوله. حالا شرافت الفبا به خاطر چیه که خدا به اون قسم میخوره؟ میگن به خاطر اینکه کتابهای آسمانی و اسماء حسنای الهی و صفات اولیای خداوند از همین حروف تشکیل شده، بنابراین این حروف شرافت داره و خداوند به اونها قسم یاد میکنه. هفتم، قول هفتم این است که اشارات رمزی به نعمتها و بلاها و تاریخ و مدت زندگی اقوام و عمر و اجل اونهاست. یه اشارات رمزی است، ما نمیدونیم، ولی خب پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار این اشارات رو میدونست. هشتم گفتن اشاره به بقای امت اسلام و عدم انقراض آن هست بر اساس حساب جمل. حساب جمل میدونید یک حساب خاصی است از علم ریاضی که جزء علوم غریبه است، بنده هم بلد نیستن، مثل حساب حروف، از روی حروف و جمل یک چیزهایی رو استخراج میکنن. این هم یک قوله. روایتی هم یا چند تا روایت هم در این زمینه هست که عرض کنم مثلا نصارا در زمان خود پیغمبر آمدن این الف لام میم، ها میم، نمیدونم اینها رو که شنیدن، اینها گفتن که هر کدوم از این حروف اشاره به یه عددی است، آیا سرنوشت آینده امت‌ها یا امت اسلام رو شما میدونید؟ از پیغمبر اکرم سوالاتی کردن که در روایات هست، در بحث روایی هم این روایات رو مرحوم علامه آوردن، میتونید ملاحظه بفرمایید در سوره شورا. این هم قول ارزم به حضورتون که هفتم، قول هشتم ببخشید. قول نهم این قابل توجهه، قول نهم و قول یازدهم این دوتا مشابه هم هست. در قول نهم گفته شده که این حروف مقطعه یکی از وجوه اعجاز قرآن. حالا نشانه هایی هم از این هست بعدن خدمتون اشاره میکنم. چطور؟ گفتن که این الف لام میم یا حامیم یا الف لام را یا الف لام میم صاد، قرآن کریم میخواد بفرماید که ببینید قرآن از همین حروف الف با تشکیل و ترکیب شده، ولی اعجاز الهی است. در قول 11 هم این توضیح داده شده که هیچ کس نمیتوانه مثل قرآن رو بیاره، در حالی که 28 حرف عربی وجود داره، این قرآن هم از همین 28 حرف چیزی اضافه بر این 28 حرف الف با که نیست، ترکیبی است از حروف الف با. پس این یکی از وجوه اعجاز قرآنه که با این که مواد اولیه قرآن در اختیار همه هست، مثل مواد یک ساختمان، ولی هیچ کس نمیتونه این مواد رو به گونه ای ترکیب کنه که حتی یک سوره مثل سوره های قرآن باید بیاره. قول دهمم این است که در حقیقت در اول این سوره ها خداوند متعال یک امر مبهمی رو بیان میکنه برای جلب توجه، برای اینکه افکار متمرکز بشه. هدف از آوردن این حروف مقطعه اینه. شاهدی هم بر این مطلب بیان کردم که در صدر اسلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که قرآن رو قرائت میکردن، عرب ها سعی میکردن که بیتوجهی بکنن. در خود قرآن هم آمده که میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. پیغمبر اکرم در واقع خداوند متعال با این حروف مقطعه اونها رو ساکت میکردن. وقتی که میگفتن الف لام میم، اینا چون نمیفهمیدن یعنی چی، همه ساکت میشدن و این سکوت سبب میشد که آیات رو بشنون. این هم یک قوله. ارزم به حضورتون که قول 11 هم
علم هم بعضیشون، یعنی اصلا هیچ بله. بعضی از این اقوالی که نقل شده بله. اصلا قول به غیر علمه،
حالا معلوم علامه هم همین رو میفرمان، هیچ دلیلی بر بعضی از این اقوال نیست، درست میفرمان. ولی خب بعضی هاش واقعا در روایات هم آمده و کسانی از صحابه و از مفسرین هم به اینها قائل شدن. این قول نهم و یازدهم که عرض کردم مشابه هم هست، بعضی از مفسرین جدید هم اونها رو پذیرفت. قول دوازدهم رو خود ایشون اضافه میکنن. یازدهم عرض کردم مشابه همون نهمه که در حقیقت وجهی از وجوه اعجاز قرآنه، منتها با یک تفاوتی. روایتی هم داره معانی الاخبار از امام عسکری علیه السلام، مشابه این رو نقل کردم. خیلی تفاوتی بین قول نهم و یازدهم من پیدا نکردم، حالا شما دقت بیشتری بفرمایید ببینید شاید تفاوت داشته باشه. حالا خیلی مهم نیست. دوازدهم بر اساس روایتی که از ابن عباس نقل شده، بعضی از این حروف مقطعه اینجوری تفسیر شده: الف به الله، میم به محمد صلی الله علیه و مثلا لام به جبرئیل. الف لام میم رو گفتن الف اشاره به الله است، لام اشاره به جبرئیل که واسطه وحیه، و میم هم اشاره به پیغمبر اکرم. قول سیزدهم که باز قابل توجه هست در بین این اقوال این است که یک رابطه‌ای وجود داره بین این حروف مقطعه و محتوا و مضمون و غایت سوره ها. برای توضیح این قول توجه بفرمایید، من عنوانش رو گذاشتم وحدت و تشابه مضامین سوره های که دارای حروف مقطعه است. اولا 29 سوره میدونید در قرآن کریم حروف مقطعه داره. این 29 سوره به 5 دسته تقسیم میشن. اول حروف مقطعه یک حرفی مثل صاد، قاف، نون، اینا یک حرفی. دسته دوم دو حرفی ها هستن مثل تاها، تاسین، یاسین، حامیم. اینا هم که حامیمات میدونید تحت عنوان حوامیم جمع بسته میشه، سوره هایی است که با حامیم شروع میشه. و سه حرفی ها مثل الف لام میم چند سوره است، الف لام را چند سوره است، تاسین میم، اینا سه حرفیه. چهار حرفی ها مثل الف لام میم صاد، الف لام میم را، و بالاخره پنج حرفی ها که دو تاست، کاف ها یا عین صاد، ها میم عین سین، قاف که سوره شوراست و کاف ها یا عین صاد هم سوره کهف. این پنج دسته رو وقتی دقت میکنیم، مرحوم علامه هم به این اشاره کردن، میبینیم که مفهوم و مضمون این سوره ها با هم مشابهت داره و حتی معمولا شروع آیات هم مشابهه. مثلا حوامیم را اگر دقت بفرمایید، بعد از حامیم معمولا کلمه تلک آیات الکتاب آمده و مضمون سوره هم درباره قرآنه. اینا یه نکات قابل توجهی است. یا مثلا سوره هایی که با الف لام میم و یا عرض کنم که تاسین شروع میشه، چه الف لام میم چه تاسین، شما الف لام میم رو حالا همه حضور ذهن دارید ملاحظه بفرمایید، سوره بقره و سوره آل عمران، بعدش در مورد نفی ریب از قرآن کریم. از اینها گذشته، حالا مرحوم علامه این رو ندارم، ولی من از این به اصطلاح محاسبات جدید این رو استخراج کردم، میتونید شما هم این رو امتحان کنید. یک تشابه‌هایی هست بین این سوره هایی که مصدر هست به حروف مقطعه از نظر محاسبات ریاضی. بعضیاش خب خیلی راحت میشه اینها رو محاسبه کرد با این دستگاه‌های جدید. مثلا سوره قاف رو شما ملاحظه بفرمایید، اگر سوره قاف رو آیاتش رو و حروفی رو که به کار رفته مقایسه بفرمایید با سوره های دیگه، به نسبت تکرار حرف قاف در سوره قاف از سوره های دیگر به نسبت سایر حروف بیشتره. حرف قاف در سوره مبارکه قاف به نسبت سایر حروف با محاسبه سایر سوره ها بیشتر آمد. شاید بشه گفت این هم یکی از وجوه اعجاز قرآن کریمه که بدون این که مفهوم لطمه‌ای بخوره، یک اعجاز حروفی یا اعجاز ادبی هم، اعجاز عددی هم در اینها وجود. اما تحلیلی که مرحوم علامه می‌فرمایند خلاصش اینه که به تعبیر بنده هیچ کدام از این اقوال به دل نمی نشین و راضی کننده و قانع کننده نیست، به نحوی که آدم قلبش مطمئن بشه که فلسفه و معنی و مفهوم و حقیقت این حروف مقطعه چی و واقعیت حالا نه به این تعبیر. اما ایشون بعد شروع میکنن میگن مثلا قول اول، ما به طور مفصل در اول سوره آل عمران درباره محکم و متشابه بحث میکنیم. متشابه اصلا به معنای مبهم نیست. متشابه معنیش این نیست که ما آیه‌ای یا کلماتی در قرآن داشته باشیم که مفهومش مبهم باشه، ناشناخته باشه. متشابه یه معنی دیگری داره و تأویل هم همینطور. اصلا تأویل میفرمان از سنخ معنا و مفهوم نیست، تأویل از سنخ واقعیت و حقیقته. و ما یعلم تأویله الا الله، یعنی حقیقت قرآن رو غیر از خدا نمیدانه. ولذا این بحثایی که اینها متشابهات هست و اینها اصلا به دل نمیشینه. اون ده قول دیگر هم همین تعبیر ایشون رو میفرمان صرف احتمال و تصوراته و هیچ دلیل و حجت محکمی ما بر اونها نداریم. البته میفرمایند روایاتی داریم که مؤید قول چهارم، هفتم، هشتم و دهم هست. یعنی این چهار قول رو میفرمایند در روایات تأییداتی بر اونها ذکر شده. و حالا در بین روایات، روایاتی هم که ذکر میکنن، یک روایت از معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام که در مورد همین 14 نوع حروف مقطعه از امام صادق سوال میکنن. امام صادق اینجور جواب دادن: الف لام میم به معنای انا الله الملک هست در سوره بقره، در سوره آل عمران الف لام میم انا الله المجید، الف لام میم صاد انا الله المقتدر الصادق، الف لام را انا الله الرؤوف، الف لام میم را انا الله المحی المميت الرزاق، و هام میم عین سین قاف به اسماء الهی حلیم مصیب با فی نقطه عالم سمیع قادر و قوی اشاره داده. قافش به دو اسم اشاره داده. تاها اسم مبارک پیغمبره و معنیش یا طالب الحق الهادی الی، تاسین انا طالب السمیع، تاسین میم انا طالب السمیع المبدع المعید، یاسین باز گفتن اسم رسول خداست و معنیش ایها السامع للوحی، صاد گفتن چشمه‌ای در زیر عرش الهی است که پیامبر در هنگام معراج از اون وضو گرفتن، حامیم حمید مجید، قاف اشاره به کوهی است با خصوصیاتی و نون نهری است در بهشت و بالاخره کاف ها یا عین صاد الکافی الهادی الولی العالم الصادق. این هم روایتی است که معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام نقل کردن. این خلاصه ای از بحثی که مرحوم علامه و همچنین تفسیر مبارک مجموع البیان درباره حروف مقطعه دارن. خب اگر سوالی دارید.
آقایون هم فهمیدن که یاسین، ایشون فهمیدن که این یا یا نداست و چون همزه هم نداره، یا سین نیست،
نه یاسین.
بعضی فهمیدن یاسین سین به معنای چون میگن دوباره بیانش یکیه، هم سه دندونه داره هم سین ساد و یا اونونه و صادقه، یعنی پشتش و ظاهرش یکیه و این هم صدقه، این با میشه اسم پیغمبر یا سین
یعنی ای رسول،
یعنی ای رسول.
بله حالا اینها بالاخره از همون اقوالی است که ما نمیدونیم، نمیتونیم واقعا حجتی قطعی نداریم مگر یه سلسله روایاتی که در این زمینه هست که روایاتش هم همین مهمترینش همین روایاتی بود که خدمت شما عرض کردیم، فکر میکنم به این اندازه کافی باشه. در بین این اقوال به نظر بنده هم اونی که بیشتر قابل قبول میرسه این است که این همین اشاره به حروف الف با باشه. واقعا سواقش هم همینه، الف لام تعدادی از حروف الف با شمرده شده. حالا هدف از این کار چی هست؟ میشه گفت که اشاره به همین باشه که حروف حجاب اینا مواد اولیه قرآنه ولی ترکیب اینها از هیچ کس ساخته نیست به صورتی که فرق داره.
برای هدایته. بعد از این الان مثلا اون چیزی قابل جمعه مثلا الف لام میم، خب اینو مثلا ما چه تفکر
اتفاقا خیلی برای تفکر و تفکر و تأمل در موضوع میتوانه ذکر این همین ابهامی که در این بله حروف هست تفکر برانگیزه، تأمل برانگیزه که انسان فکر بکنه و در این فکر اون وقت میشه گفت یکی از چیزهایی که در ورای این فکر قرار میگیره که همین اعجاز قرآن کریم، منافاتی که با اون آیات نداره که برای تفکر قرآن، برای تفکر برای هدایت. بالاخره حالا این چیزیست که تا حالا مفسرین ما گفتن، حالا انشاءالله ممکنه از جمله چیزهایی باشه که در آخر الزمان انشاءالله مفکرین و انشاءالله در با ظهور امام زمان و رشد عقل به یک نکات جدیدی رسیده بشه. حالا همونطور که عرض کردم حداقل اقل این است که این دستگاه‌های محاسبه‌گر جدید یه رابطه‌هایی هم از نظر معنوی هم از نظر لفظی بین این حروف مقطعه و مضمون سوره و حروفی که در سوره به کار رفته برقرار کردن که اینا خودش واقعا اعجازآمیزه، یعنی مثل این که فرض فهم فرای خطبه در نهج البلاغه داریم که هیچ نقطه نداره یا الف نداره، اینا بالاخره یه چیزهایی است که جزء کارهای اعجازآمیز به حساب میاد. اینم همینطوره، یعنی متنی در قرآن هست در 29 سوره که اون حروفی که اول سوره به صورت حروف مقطعه آمده یه رابطه استثنایی هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی با اون سوره و کلمات اون سوره دار.